أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله ولایت بر تعیین قاضی بود که یک مسئله سرنوشت سازی هم هست، اونجاهایی که بناست متخاصمین اختلافشون به نحو شبهه حکمیه است، تعیین اون قاضی به دست هر کدوم باشه برنده است. اختلاف دارن بین خودشون در این که زن از عقار ارث میبره یا نمیبره. زن مدعی ارث از عقاره، چون مقلده کسیست که میگه زن از عقار ارث میبره. پسرا یا بچه های میت معتقدن که مادرمون ارث نمیبره، چون مقلدن یا مجتهدن و معتقدن که اجتهادن یا تقلیدن زن از عقار، مادرشون از عقار ارث نمیبره. هر قاضی که بنا بشه اینا بهش رجوع بکنن سرنوشت سازه. اگر رجوع بکنن به یک قاضی که بگه زن از عقار ارث میبره، به نفع مادر حکم میشه. اگر رجوع بکنن به قاضی که بگه مادر ارث نمیبره، به نفع بچه ها میشه. خب ولایت تعیین قاضی به ید کیه در این صورت؟ مرحوم سید قدس سر رو بحث و هم در عروه هم در ملحقات در دو جا مطرح فرموده. در عروه یه تفصیلی داده، فرموده ولایت تعیین قاضی به دست مدعی است، مگر این که قاضی منتخب مدعا علیه اعلم باشه. اگر مدعی قاضی رو تعیین کرده که به او رجوع بکنه، ولیکن مدعا علیه میگه نریم پیش اون، اگر میخوای دنبال کنی من از طریق فلان قاضی که هر دومون قبول داریم او اعلمه، چون شرط نفوذ قضا اعلم بودن قاضی نیست. قضاوت چه از اعلم چه از غیر اعلم از هر مجتهدی نافذه. فقط مرحوم آقای خوی قدس سر رو یه نکته ای رو مطرح فرموده و اون این که اعلم من فی البلد باشه. قطعا اعلم الکل لازم نیست باشه، به خلاف بحث تقلید که مشروعیت تقلید منوط به اینه که اعلم الکل باشه، اما قضاوت حتما لازم نیست. در همینشم محل گیره که اعلم من فی البلدم باید باشه. نه، جایز رجوع به هر قاضی در بلد که واجد شرط اجتهاد باشه، شرطش علمیت نیست. کما اینکه از کلام بعضی از کلمات آقای خویی هم همین مطلب بر میاد که ایشون میگه از روایات هم که انه همین بر میاد، سیرم بر همینه. اینی که هست باید رجوع به مجتهد بشه، اما اینکه اعلم باشه لزومی نداره. به هر حال مرحوم سید فرموده ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه، مگر این که قاضی رو که مدعا علیه نه مدعی تعیین میکنه او اعلم باشه. در این صورت فرموده احوط اینه که به همون قاضی که مدعا علیه تعیین میکنه تن بدن و ولایت تعیین که انه علل احوط به ید مدعی نیست. بلکه بعد یه مقداری هم یه قدم بالاتر میگذاره در عروه، میفرماد بلکه احوط اینه که ابتداءنم به غیر اعلم رجوع نشه، نه فقط در فرض اختلاف متداعیین مدعی و منکر، اصلا علل اطلاق بدون با وجود اعلم رجوع به غیر اعلم اصلا نشه. یعنی ولو این که مدعا علیه هم تعیین نکنه، مدعی بخواد رجوع بکنه، احوت اینه که با وجود علم به غیر علم رجوع نشه. این کلامی است که مرحوم سید قدس سره در عروه داره در مسئله 56 گمان میکنم از مسائل اجتهاد و تقلید. این کلام مرحوم سید خب مورد تعلیقه های مختلفی هم قرار گرفته، از جمله مرحوم آغازی ها قدس سره تعلیقه ای بر این کلام داره، یه تعلیقه استدلالی مانندی، و اون این که یا مرحوم سید گیرم مدعا علیه اعلم رو تعیین بکنه. شما گفتی احوت یعنی احوت وجوبن، عبارت سید احتیاط مطلق، ظاهرش احتیاط وجوبی است. شما میگی که احوت اینه که ولایت تعیین بر تعیین قاضی به ید مدعی دیگه در این صورت نباشه. نه، چرا؟ اطلاق مقبوله و مقتضای دلیل اینه که ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه و اعلمیت موجبی نداره. خود روایت مقبوله ابن حنبله اطلاقش در این روایت منطبق به خاطر تعارض منتهی شده بود به مشکل، و الا مقتضای این روایت اگر شما میگید که اعلم باید مرجع باشه در قضاوت، حضرت جا داشت اول به اینا بگن که چرا شما رجوع به غیر اعلم کردید، یکیتون مثلا، چون حضرت فرمود ترجیح به اعلمیت در فرض تعارض، و حضرت باید میفرمود اصلا شما نباید رجوع به غیر اعلم میکردید. همچین چیزی تو روایت نیامده. مقتضای اطلاق روایت مقبوله ابن حنبله اینه که رجوع به هر قاضی مجتهدی الا من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد. هیچیش نیامده اعلم، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا. خب فرض اینه اینا همه بر فقیه غیر اعلم منطبقه، ولذا نتیجه اینه که موجبی برای اشتراط اعلمیت نیست، بلکه تعیین قاضی به ید مدعی است علی الاطلاق. عده ای از معلقین و محشین، خوبی حواشی اینه که انسان یه مقداری بر جواب فکر وامی داره و نکات رو که اینا چرا اینجوری گفتن. اختلاف، بعضیا گفتن که خلاصه اعلمیت ده اگر اختلاف متخاصمین مردش به شبهه حکمیت مثل قضیه ارث، در این صورت به اعلم رجوع کنند و ولایت تعیین قاضی به ید مدعی علل اطلاق نیست. ولی اگر شبهشون شبهه موضوعیت، میگه من فروختم، دیگری میگه نه تو نفروختی، تو اجاره دادی، اگر اختلاف در شبهه موضوعیت اعلمیت شرط نیست و ولایت تعیین به ید مدعیه. این تفصیل هم در برخی از کلمات و تعلیقات و حواشی آمده. و کیف کان، چه باید گفت در مقام، آیا ولایت تعیین قاضی به ید مدعی است یا اینکه نه باید برش توافق داشته باشن. به مشهور همانطوری که در کلمات متعددی آمده نسبت داده شده که ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه، اینو به مشهور نسبت دادن، بلکه ربما دعی علیه الاجماع کما فی المستند، مرحوم نراقی در مستند بر این قضیه ادعای اجماع فرموده، و همانطوری هم که بیان شد بعضی هم تفصیل دادن که قضیه رجوع به قاضی اعلم یا مطلق قاضی در شبهات حکمیه و غیر اون که حکایت کردیم. مهم اینه که پس بنابراین ممکنه در مقام یکی از وجوهی که بهش استدلال بشه بر ولایت تعیین برای مدعی استدلال به اجماع، یعنی وجه اولی که ممکنه استدلال بهشه بهش بر قضیه این که ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه، اجماع مدعای در مستند و شهرت محکیه محققه در کلمات که ولایت تعیین قاضی به ید مدعی است. خب در این مسئله‌ای که به وجوه مختلفی استدلال شده، ادعای این که اجماع در مسئله اجماع تعبدی است پر واضحه که یه امر درستی نیست. ما یک اجماعی داشته باشیم تعبدی با قطع نظر از برخی وجوه آتیه که در تعیین ولایت مدعی گفته شده، این حرف تمامی نیست. ولذا قطعا این اجماع اجماع تعبدی نیست و اگر اتفاق در آراء هم باشه که نیست. ولذا بعضیا تفصیل دادن، گفتن باید رجوع به علم، اگرم مدعی میخواد تعیین بکنه جایی میتونه تعیین بکنه که مدعا علیه خلاصه اعلمی رو تعیین نکنه در شبهات حکم علل اطلاق تو کلام سید که اینه دیگه. یا بعضیا تفصیل دادن که در شبهه حکمیه باید قاضی اعلم باشه، یعنی ولایت تعیین بر مدعی به این معنا نخواهد بود. ولذا استدلال به اجماع امر تمامی نیست. این نسبت به بچه اول. به این اعتبار که اگر ما گفتیم که قاضی شرط نفوذ قضایش اعلمیت نیست، خب معناش اینه که هر قاضی که مجتهد باشه قضایش نافذه. خب اگر این شد، اون وقت نتیجه این میشه که تعیین قاضی بگیم به ید مدعیه، مدعی میتونه قاضی رو چه اعلم چه غیر اعلم او تعیین کنه. ولی اگر گفتیم که نه، شرط قاضی رو مدعی جایی میتونه تعیین بکنه که مدعا علیه اعلم رو تعیین نکنه. اگر مدعا علیه اعلم رو تعیین بکنه، قاضی غیر اعلم در تعیین مدعی تعیین پیدا نمی کنه. ولذا حرف مرحوم سید که ابتدایان این بود، یه بلی هم بعد داشت که ترقی کرد. حرف اول مرحوم سید این بود که ولایت تعیین به ید مدعی مگر این که مدعا علیه اعلمی رو تعیین کنه. یعنی معناش اینه که سید تا اینجا میخواد بگه من قبول دارم که ممکنه حکم قاضی ولو غیر اعلم مطلقا نافذه، اما مطلقا نافذه اونجایی که برش توافق کنن مثلا، و اما یا اونجایی که حداقل مدعا علیه مخالفتی نداشته باشه. اگر مدعا علیه مخالفت داشت، گفت من این قاضی غیر اعلمی که شما مدعی تعیین کردی قبول ندارم چون اعلمی رو میخوام در قضیه ما قضاوت بکنه، نه اعلمیت ممکنه شرط ندانیم که مرحوم سید باز ایشون هم شرط ندونست ولو بعد احتیاط کرد. ممکنه ما اعلمیت رو در قاضی شرط ندانیم و قضای مطلق مجتهد رو کافی بدانیم. در عین حال میگیم اونجایی که مدعا علیه مخالفتش در تعیین قاضی مبتنی بر رجوع به اعلمه، در عین حال اینجا حق نداره مدعی قاضی غیر اعلم رو تعیین کنه. ظاهر کلام سید که اینه دیگه، عبارت سید این بود: فی المرافعات اختیار و تعیین الحاکم به ید المدعی الا اذا کان مختار المدعا علیه اعلم. که اینجا که انه اگر مختار مدعا علیه اعلم باشه، اختیار به ید مدعی نیست. ظاهر صدر کلام اینه که در نفوذ قضا اعلمیت و شرط نمیدونه. ولذا اگر اینا اختلاف نمی کردن در تعیین قاضی، هر دوشون قاضی غیر اعلم رو برش توافق داشتن، حکم قاضی نافذه. اینه دیگه مبدأ معروف و مشهور همینه. منتها در فرضی که قاضی مدعا علیه مخالفتش با مدعی به لحاظ اینه که قاضی اعلم رو داره میخواد تعیین کنه، آیا اینجام اختیار به ید مدعیه؟ اینه که محل کلامه. سید میگه اینجا ممکنه بگیم نه به ید مدعی نیست، اینه حق انتخاب. پس بنابراین وجه اول در مقام ادعای اجماع بر اشتراط بر تعیین و ولایت مدعی بر تعیین قاضی، که این وجه وجه تمامی نبود. وجه دیگری بهش استناد شده و به نظر میرسه این وجه دیگر منقح در کلمات نشده و مورد اعتراض قرار گرفته، ولذا وجه دوم گفته شد. گفته شده ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه به خاطر اینکه حق حق مدعیه و اگر بنات حق حق مدعیه پس بنابراین تعیین باید به ید او باشه. عبارتی رو که به کار بردن در کلمات اینه، گفتن المدعی هو المطالب بالحق ولا حق لغیره. اینه که داره مطالبه به حق میکنه، کسی دیگه که حقی نداره. به این مقدار از تقریب در کلمات اشکال شده، تو کلمات حکیم آمده، تو کلمات خویی هم آمده، گفته شده که خب مدعی هو المطالب بالحق، یعنی منظورتون اینه که او حق داره. خب فرض اینه که او ادعای حق میکنه، حقی بر او هنوز محقق نیست تا بخواد او رو شما حقدار بدانید و بعد بگید خب کسی هم که حق داره رسیدن به حقش هم در اختیار خودش باید باشه. اول الکلام مدعی حقی داره، میگه من این خونه مال منه. خب شاید هم نهایتا این خونه مال این نباشه، مدعی حقه، نه اینکه حق محققی فی البین هست داره حالا میخواد مطالبه کنه. ولذا تو کلام آقای خویی که آمده ایشون که انه یه توضیح خواسته بر این بیان کنه که منظور از این که مدعی حق داره این نیست که حق مدعاش، تا بگید حق مدعاش هنوز ثابت نیست. مدعی حق داره یعنی حق اقامه دعوا داره. مدعی حق اقامه دعوا داره، منظور از این حق حق مدعا نیست، حق ادعاست. خیلی فرق بین مدعا و بین حق ادعا. مدعی حق داره ادعا بکنه، اما اون طرف مقابل که مدعی نیست حقی نداره. خب اگر مدعی حق ادعا داره، خب حق ادعا رو خودش باید تعیین کنه، محل اقامش رو هم. میگه من حق ادعا دارم، ادعای طرفکاری دارم، میخوام پیش این قاضی حق ادعای خودم رو به فعلیت برسونم، ادعای خودم رو از طریق حق ادعای خودم رو از طریق اقامه دعوا در محکمه شهر قم و نه در محکمه شهر تهران، میخوام از اینجا شروع کنم. اینه که گفتن هر کسی حق داره پیگیری بکنه، ادعا بکنه. هر کسی اگر یک حقی رو به نظر خودش میاد که حقی داره، حق ادعا داره. دلیل همین اطلاقات ادله قضا، اطلاقات ادله قضا گفته که همه اشخاص نه مسلمین، هر کسی که خودش رو محق میدونه، اصلا خود نهاد قضایی، مشروعیت نهاد قضایی رو که در شریعت قرار دادن، قرار دادن بر چی؟ برای رسیدگی به ادعای اشخاص، یعنی حق ادعا رو برای همه قرار دادن و لزوم رسیدگی به اون ادعاها رو به عنوان تکلیف بر قضات قرار دادن. ولذا سابق گذشت این که رسیدگی و قضاوت واجب کفاییه، این دیگه مورد اتفاق مسلمین بود، وجوب کفایی قضاوت. این فرع اینه که شما برای همه حق ادعا قرار دادید و الا اگر کسی حق ادعا نداره، خب رسیدگی نیاز نیست بشه، خب بیاد ادعا بکنه، حق ادعا نداره تا بخواد وجوب رسیدگی در موردش باشه. خب این یه حق مسلمیه، حق ادعا حق مسلمی است که هر کسی که ادعایی داشته باشه حق داره این ادعای خودش رو از طریق محکمه صالحه دنبال کنه، طرح دعوا کنه. کلام اینه، اگر حق ادعا داره طرف، خب حق ادعاش رو باید به نحو مشروع دنبال کنه. خب این حق ادعای خودش رو از هر طریقی که ببینه صالحه برای دنبال کردنه. در خب این یه تقریبی شد الان برای این ادعا، یعنی ادعای این که حق مال مدعیه. پس حق مال مدعیه، نه اینکه حق مدعایی رو برای او قائل شدیم، حق ادعا بر او قائل شدیم. به این مقدار در کلمات برخی از بزرگان مورد اعتراض قرار گرفته، گفته شده خب شما حق ادعا که قائل هستی، طرف مقابلم حق پاسخ داره. مدعی حق ادعا داره، مدعا علیه هم حق پاسخ داره. میگه شما از من پاسخ میخوای؟ شما، من حق دارم پاسخمو به شما بدم. من پاسخمو از این طریق، از طریق این محکمه به شما میدم. من میخوام قم پاسخ بدم. شما میخوای تهران اقامه دعوا کنی؟ من تهران پاسخ نمیدم. شما از من پاسخ بخوای، من از این طریق پاسخ میدم. چون منم حق دارم پاسخمو به هر نحوی که میتونم پاسخ دهی شما باشه. پس بنابراین نتیجه این میشه که با اینکه حق ادعا مال مدعیه، شما میخواید قاضی او رو متعین کنید، نمیتونید بگید قاضی رو اون پاسخ مدعا علیه هم که حقی از اوست، اونو شما بگید اون به دست خود مدعا علیه نیست، اون به ید مدعیه. یعنی من مدعی بتونم الزام بکنم مدعا علیه رو به اینکه پاسختو بیا اینجا بده. همان طوری که مدعی حق داره ادعای خودشو از هر طریق پیگیری بخواد بکنه، حق اقامه ادعا داره، حق داره پاسخگو هم بگه من از اون راهی که خودم صلاح میدونم پاسخ بدم. من باید پاسخ بدم از اون راهی که خودم صلاح میدونم. پس نتونستید با حق مدعی در اقامه ادعا و دعوا تعیین قاضی رو در اختیار او فقط قرار بدید، نه، میتونید از این طرف هم یک حق معارضی داره که موجب میشه که حق مدعی تعیینی نداشته باشه. این اولا معارض داره، و ثانیاً اینکه این شخصی که میخواد پاسخ بده غیر از قضیه پاسخ دهی یه حق دیگه هم داره، حق اینکه از خودش دفع ادعای مدعی و مزاحمت مدعی رو بکنه. بگه آقا یه کاری بکنیم که اصلا این مدعی از این به بعد نتونه ادعایی رو علیه ما بتونه پیگیری بکنه. قبل از آنی که مدعی بیاد محکمه و قاضی تشخیص خودش رو، قاضی تعیینی خودش رو انتخاب بکنه، مدعا علیهی که میدونه بعدن برش میخواد ادعا بشه، میره از طریق محکمه میگه این آقای کسیه میخواد علیه من ادعایی بکنه، شرش از سرم کم کنید. حق جلوگیری از در حقیقت مزاحمت برای این مدعا علیه. خب قاضی هم بفرسته سراغ اون کسی که میخواد ادعا بکنه، بگه تو از این کسی که میخوای برش ادعا بکنی چیه خواستت؟ یعنی در حقیقت به جای اینکه مدعی با اقامه دعوا پیش دستی بکنه، مدعا علیه به این معنا قبل از آنی که مدعی اقامه دعوا بکنه به عنوان عدم مزاحمت در محکمه تقاضای جلوگیری یا پاسخدهی به اون کسی که میخواد بعدن ادعا بکنه رو شروع کنه. خب نتیجه اینه چرا تعیین قاضی بشه به ید مدعی؟ خب اینم شما اگر به اعتبار مدعی بودنش میخواید حق انتخاب قاضی رو در اختیار او بگذارید، خود مدعا علیه هم به نوعی میشه مدعی. اقامه دعوا میکنه برای عدم ایجاد مزاحمت، یعنی ادعا رو بر خودش یک مزاحمتی عنوان میکنه، میگه این اذیتم میکنه، میخواد علیه من خلاصه طرح دعوایی بکنه. این آقا طلبی نداره، ای قاضی به خود داره اینجوری منو اذیت میکنه. خب قاضی میفرسته سراغ اون کسی که مدعیه، میگه چرا مزاحمت براش ایجاد میکنی؟ باید پاسخ بده. میگه من طلبکارم. خیلی خوب. قاضی میگه بیانه بیا. میگه بیانه ندارم. میگه حق داری به این آقایی که مدعا علیه او رو قسم بده. او قسم میخوره، قضیه تمام میشه. میدونم، یعنی با این کاری میکنه که دیگه بعد از آنی که این قاضی حکم کرد به این که تو حق مزاحمت برای این شخص نداری و تو طلبکار نیستی، اون پرونده اول دیگه قابل پیگیری نخواهد بود. یه موضوعه، موضوع عبارت از اینه که مدعی میگه این خونه‌ای که این آقا توش نشسته مال منه، این آقایی که تو این خونه نشسته ذلیته، این منی که ید ندارم مدعی هم که این خونه مال منه. این رفت توی محکمه اول این ادعا رو طرح کرد. خب کلام اینه که مدعا علیه زرنگی میکنه، میگه خب این مدعی ما رفت اونجا طرح ادعا کرد، ما این توی محکمه دیگه میاد میگیم این آقا بابا ایجاد زحمت کرده، طرح این ادعا که اشکال نداره، چون این طرح این ادعا نقض حکم قاضی که محسوب نمیشه. اگر در محکمه اول قاضی اول حکم میکرد طرح ادعای مزاحمتی که گفته میشد، دیگه موضوع نداشت، چون نقض حکم قاضی بود. ولی در حدی که طرف رفته اونجا ادعا کرده، به این مقدار هنوز حکمی از قاضی صادر نشده. فوقش اینه که قاضی اون محکمه منو میخواد که من برم پاسخ بدم، من ذلیت رو منم قبل از آن که برم فرصت دارم، 10 روز باید مثلا بگذره تا من برم، لازم نیست امروز برم پاسخ بدم. همین امروز میرم توی محکمه دیگه یه قاضی دیگر رو میبینم، میگم قربون جدت سیدم که هستی، خب این آقا مزاحم منه، رفته از یه طریق اقامه دعوا کرده، هیچی از من طلبکار نیست، مزاحمت به من ایجاد کرده. نه حالا بحث اعاده حیثیت جای خودش، میگه که این آمده از من مطالبه حقی داره میکنه، نه در مغازه، بله خب من میگم این طلب نیست، اینو شما بهش بگید دیگه از من نیاد در مغازه من، به قول شما نیاد از من مطالبه کنه، این طلب کار نیست. خب قاضی میگه که من یک طرفه که نمیتونم قضاوت کنم، میفرسته پی اون به اصطلاح مدعی، میگه بیا ببینیم اینم حق داره، بهش 5 روز مهلت میده، میگه طول این 5 روز، اولی 10 روز مهلت داده بود منصفتر بود، این دوم 5 روز مهلت میده، میگه در 5 روز بیا. روز پنجم شد نیامده ها تو محکمه. بسیار خوب، قاضی دومی میگه خلاصه حکم کردم که این آقا حقی نداره و شما بری. خب آمد میگه خب اینو اثبات کن، این مدعیه که شما مدعی اینجوری، این مدعی که شما حقی نداری. نه هیچ مدعی حرامی نیست، حرام حلال. آقای من این میگه حالا آمدی تو محکمه شما از این طلبکاری، این آقا میگه تو طلبکار نیستی، شما طلبکاری، یا شما پاسخ میدید که بله طلبکارم. خب قاضی میگه که اثبات کن، شما اگر بناشو بگید خب من نه من اثبات نمی کنم توی محکمه دیگه دلم بخواد اثبات کنم، قاضی میگه من ولایت دارم اینجا، ولایت قضا دارم، شما علیه این داری ادعا میکنی باید اثبات کنی، اگر اثبات نکنی یه روز دیگه اثبات میکنم و یه جور دیگه اثبات میکنم. این آقا منکره، خلاصه حق داری یا الان اثبات کن یا اگر اثبات نکنی حق داری از این طرف مقابل قسم مطالبه کنی. اگرم قسم مطالبه نکردی به من حاکم مثلا طبق موازین قضا حق دارم مطالبه یمین از باب ولایت بکنم یا به مجرد به اصطلاح امتناع تو خلاصه از این مطالبه یمین بکنم. قسم بخوره، قسم که خورد من بدهکار نیستم، حکم به براءت میکنه قاضی. حکم به براءت کرد، اون قاضی اول و محکمه اول دستش بسته میشه. نه یا شکایت داره، میگه که شما از این مطالبه دینی داری میکنی، اذیتش میکنی، مطالبه دین میکنی ازش، میری در مغازش میگی پولمو بده. خب اگر از این حقی طلب داری بیا اثبات کن و الا حق نداری مزاحمتی براش ایجاد کنی. میدونم منو میکشه اونجا و به تبع اون میکشه اونجا که طلبکارم دیگه اینه. خب این آقام آمده اینجا میگه که من، این آقا میگه من طلبکارم، منو میبره اونجا که من بخوام طلبم اونجا ازت بگیرم. این آقا از من طلبی نداره، قاضی همینجا میخوام من پاسخشو بدم. که هیچی اون باز ادعای حیثیت اون بحث دیگه است. نه اصلا میگه این آقا مدعیه که از من طلبکاره و لذا منو میخواد یه جای دیگه ببره، من میخوام همینجا پاسخشو بدم، همینجا میگم این آقا طلبکار نیست. قاضی میگه که حق نداری اینو برداری از جا بکشی به زور ببری یه جای دیگه که بیا اونجا پاسخ بده. همین چرا نداره؟ چرا نداره؟ مجرمانه نیست، لازم نیست. طلبکاری که میخواد در جای دیگه ادعا بکنه، بحث اینه که لازم نیست مجرمانه باشه. کلام اینه که شما اینو میخوای ببری یه جای دیگه وادار کنی طلبتو از اون طریق بگیری. دعوا مسموع نیست، دعوا مسموع نیست، پس بنابراین همینجا دعوا رو باطل میکنه این قاضی. میگه این نگفتیم به عنوان مجرمانه، ما که نمیخوایم به عنوان اون مزاحمت مجرمانه ای که به اون معنا، ما اونو به عنوان توجیه این که شد حمام خانوما آقای من کلام اینه که کلام اینه که این شخص مدعی، مدعی حقیه، رفته در یه محکمه ادعای حق کرده، مدعا علی میاد توی محکمه دیگه پیش قاضی دیگه میگه این آقای ادعای علیه من داره و از من ادعای طلبکاری داره که ما اسمشو گفتیم مزاحمت، نه مزاحمت به معنای اون امری که لایجوز، نه میگه که اصلا این مدعیه و مزاحمت داره، یعنی از من یه طلبکاری ناحقی رو داره دنبال میکنه. خب قاضی میگه تو داری از این مطالبه حقی داری خب این حقی رو که ازش داری مطالبه میکنی بیا اثبات کن. خب مدعی میگه من نمیخوام اینجا اثبات کنم، مثل اینکه در همون محکمه اولی که ادعا کرده، مدعی وقتی ببینه روند قضایی به نفعش نیست بگه من دیگه اینجا نمیخوام اثبات بکنم، من میرم یه جای دیگه اثبات بکنم، دو مرتبه یه جای دیگه طرح ادعا بکنم، حق دارم همچین کاری؟ یا اون قاضی اولی مچشو میگیره میگه شما ادعا داری اثبات کن، اگر اثبات نکنی حق داری از این مطالبه یمین کنی، اگر مطالبه یمین نکنی من حکم به نفع این میکنم و تمام. کلام اینه که این مدعی منتها این در محکمه اول، حالا در محکمه اول که اقامه دعوا کرده اون مدعا علیه هم زرنگی کرده، در رفته در یک محکمه دیگری میگه من این آقا بر من ایجاد ادعا، دیگه تعبیر به ایجاد مزاحمت هم نمی کنم، ادعای طلب می‌داره.
آره
میگم من میخوام این آقا از من داره طلبکاری میکنه، میخوام این پاسخ این طلبکاری این آقا رو بدم. خب قاضی
این فرقه برای اینکه ما تعیین قاضی رو تعیین محل رو به عنوان برای مدعی قائل باشیم یا برای منکر.
خب میدونم کلام اینه که ما هنوز اول کلامه که مدعی حق تعیین داشته باشه. کلام اینه که شما گفتید که اون مدعی حق تعیین داره، کلام اینه که این مدعا علیه هم حق پاسخگویی داره.
به دست
مدعی اول کلام هنوز ما هنوز میخواییم تازه اثبات کنیم که حق حق مدعی تعیین قاضی یا حق مدعا علیه. نه میگه هر کجا تو رفتی ادعا کردی من لازم نیست اونجا بیام پاسختو بدم، من میام تو این محکمه دیگه، تو این محکمه دیگه من به شما پاسخ میدم به این گونه. میگم ای قاضی این مدعی طلبکاریه، بی خود میگه. این پاسخیه که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو دو پاسخ بود به این ادعا مطرح شده بود. بعد از این مرحوم آقای خوی قدس سر رو خودش استدلال میکنه به وجه دیگری، به وجه دیگری بر این که حق تعیینه به اصطلاح مدعی به ید مدعیه. قبل از این مرحوم آقای خوی قدس سر رو سیر مسئله رو در کلام مرحوم سید گفته که سه مرحله داره. مرحله اولش اینه که اصلا قاضی باید اعلم باشه یا نه. ایشون این بحث رو همینجا دنبال کرده، تو قضا هم دنبال کرده، ولی تو همین بحث هم زیل کلام مرحوم سید بحث و عنوان کرده، فرموده حق اینه که لازم نیست قاضی اعلم باشه. در مرحله دوم وارد این بحث شده که حالا که لازم نیست قاضی اعلم باشه، حق تعیین قاضی به ید کیه؟ مدعی یا مدعا علیه؟ که این محط بحث ماست که الان بخشیشو بیان کردی. تو مرحله سوم تکمیل این بحث رو به عنوان مرحله سوم فرموده خب اگر حق تعیین قاضی به ید مدعیه، حتی اون جایی که مدعا علیه مختارش اعلم باشه بازم تعیین قاضی به ید مدعیه، اینو به عنوان مرحله سوم. مرحله دوم و سوم به هم تنیده است، مرتبطه، به بیانی که بعد انشاءالله روشن خواهد شد. پس بنابراین یه مرحله اول بحث ایشان رو ما اینجا دیگه پشت سر گذاشتیم، چون محط بحثش اینجا نیست، چون بحث ما اینجا اینه که تعیین قاضی به ید کیه، و اما اینکه قاضی باید اعلم باشه، این در شرایط قاضی که باید مجتهد باشه، مرد باشه، یکی از شرایط هم ممکنه مطرح بشه که اعلم بشه، بحثش محوله به اونجا. عرض کردم اینجا مرحوم آقای خوی متعرض شده در کتاب در بحث اجتهاد و تقلید، ولی به حسب مناسبات بحث و ترتیب چون از نظر باب قضا مربوط میشه به شرایط قاضی، اینو ما ذیل همون شرایط انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بحث مفصلی هم داره. اینجا مرحوم آقای خوی فرموده اطلاقات داریم، در قبال اطلاقات سیره داریم، اطلاقات آیا معارض داره، معارض نداره، مخصص داره، نداره، اون مخصصش آیا اطلاق داره، نداره، بحثیه که مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینجا دنبال فرموده و ما خواهد آمد. فعلا بحثمون رو ما تو این مرحله دوم کلام و سوم کلام دنبال باید بکنیم. پس وجه اولی رو که بیان کردیم عبارت بود از این که تعیین قاضی به ید مدعی است به دلیل اجماع. وجه دوم به این ادعا بود که تعیین قاضی به ید مدعی است به دلیل اینکه حق حق مدعیه. این دو تقریب داشت، یه تقریب این که حق مدعا مال مدعیه، که جواب داده شد که بابا هنوز حق مدعا ثابت نشده. تقریب دومی برش ذکر شد و اون این که حق الادعا نه حق مدعا. حق ادعا دو پاسخ از ناحیه آقای خویی بهش داده شد. پاسخ اول این بود که همونطوری که این آقا حق ادعا داره، مدعا علیه هم حق پاسخگویی داره اولا و ثانیا اصلا میتونه مدعا علیه خودش رو به صورت مدعی تبدیل بکنه، بگه که این مدعی مثلا بر من ایجاد مزاحمت به معنایی که گفتیم میکنه و من میخوام پاسخش رو بدم، و قاضی مدعی رو بکشه به محکمه که پاسخ این آقا رو بده. پاسخ اون آقای مدعی یا به اینه که من مدعی طلبکاریم، قاضی بهش میگه اثبات کن، یا پاسخش اینه که من حجتی ندارم، قاضی بهش میگه تو حق داری از او مدعا علیه مطالبه بکنی یمین رو طبق موازین قضا و حکم رو قطعی بکنه، به گونه حکم قطعی بکنه که دیگه اون حق ادعای اول در محکمه اول قاضی اول زمینه‌ای برای قضاوت او باقی نباشه، چون حکم قاضی که اول بهش رجوع کردن نقض حکم قاضی دوم محسوب خواهد شد. وجه دیگری در مقام ادعا شده که مرحوم آقای خویی ادعا می‌فرماد، بعید نیست که حتما مراد قوم از اون گفته میشه که حق ادعا به ید مدعیه، بعید نیست همین باشه. وجه سومی است که در کلام آقای خویی قدس سره آمده، یعتل کلام فیه ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.